رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر برای شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه 21 یولی سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتحاد همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برای شما من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. سازمان ملل موضوع سقوط هواپیمای مالایزیایی را بررسی میکند. جدای خانی روستبار از شهر زیرژینسک ولایت دنیتسک بیرون کرده شدند. اما هم در مرافعه در مسکو دادستان خواستار به 18 سال زندان محکوم کردنی آرخان زینالوف شده. تفصیل خبرها. در نشستی عاجل شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه‌های پیشنهاد کرده استرالیا و روسیه اوید با سقوط هواپیماهای بوئینگ 777 شرکت هواپیمایی مالایزیا در شرق اوکراین بررسی می‌شود. دیپلمات‌ها روز 21 یول به خبرگزاری‌ها گفتند عین حال بحث سری آن است که تفتیش سبب‌های روی دادن فاجعه بر عهده کدام کشور واگذار می‌شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از این پیش گفت موشک زمین هوا را که هواپیمای بوئینگ از آن سقوط کرده است روسیه در اختیار جدای خواهان گذاشته است. او شام یک شنبه در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN اظهار نمود که آمریکا در این باره معلوماتی معتمد زیر دست دارد. روز یک شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سقوط هواپیما بار دیگر مقامات اوکراین را عیبدار کرد. با گفته او مسئولیت این فاجعه بر دوش کیو است که روز 28 ایون عملیات نظامی در شرق اوکراین را اثر گرفت. هواپیمای بوئینگ 777 که در مسیر آمستردام کوالالومپور پرواز میکرد روز 17 ایون در حریم هوایی شرق اوکراین سقوط کرد. در این حادثه همه 298 مسافر و اعضای اکیپاژ به هلاکت رسیدند. تا امروز جسدی 272 نفری آنها آشکار کرده شده است. نیروهای حکومتی اوکراین شهر زیرژینسک ولایت دنیتسک را تحت نظارت قرار دادند. با اطلاع ستاد عملیات ضد تروریستی، نظامیان تعداد بزرگ جدای خواهان را اسیر گرفته، سلاح و لوازمات زیادی را مصادره کردند. ارتش اوکراین روز دوشنبه بالای بنای شهرداری روبیژنه، شهرک واقع در کانال دنیتسک، هم پرچم اوکراین را بالا کرد. با نوشته رسانه‌های کیف، بتالیون ایدر جدای خواهان را از شهر یوبیلینی بیرون نمود. اندری لیسینکا سخنگوی شورای امنیت و مدافع اوکراین روز 21 یول در یک نشست خبری در کیف گفت
در حالی که در شهرها درگیری ها ادامه می‌یابند، ما اطلاع داریم که در لوهانسک و دونتسک گروه های خرد متشکل هم با تروریست ها مبارزه می‌برند.
Які також ведуть бої з терористами.
از این پیش مسئولین جمهوری خودخوانده دنیتسک خبر دادند که نیروهای حکومتی با 4 تانک و چند زره پوش تلاش ورود به شهر دنیتسک را کردند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 23 ایول در رابطه با اوضاع در باره غزه نشست اضطراری برگزار میکند. در اظهارات نهاد سازمان ملل که روز دوشنبه نشر شد گفته شده است از دعوت مصر برای برگزاری نشست ویژه و اضطراری 16 کشور عضو شورا پشتیبانی کردند. از این پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک نشست پشت درهای بسته از افزایش قربانیان در باره غزه اظهاری نگرانی کرد و از جانب ها خواست استوری آتش بسی فوری شد. بنویشت خبرگزاری ها تعداد قربانیان بر اثر عملیات زمینی ارتش اسرائیل علیه گروه حماس در غزه که دو هفته باز ادامه دارد از مرز 500 نفر عبور کرد. تفصیل در این باره تقدیمتان می شود. و دادستان در مرافع دادگاهی قتل ساکن شهرک بریولوای کنار مسکو ایگور شیرباکوف خواستاری به 18 سال محبس نظام شدید محکوم کردن شهروندی آذربایجان آرخان زینالوف شد. محاکمه این پرونده در دادگاه شهری مسکو ادامه دارد. بر پایه فرضیه تفتیشات 10 اکتبر سال گذشته آرخان زینالوف در حالت مستی هنگام بحث به تن شیرباکوف دوبار با کور زده است. ایگور شیرباکوف در جای حادثه جان داد. دادستان در مرافع دادگاهی اظهار نمود که گناه آرخان زینالوف کاملا ثابت شده است. کشتار شربکوف باعث نارامی ها در بریولوو و حمله گسترده هم خدمات فدرالی مهاجرت و هم ملتگراهای روس به مهاجران کاری از آسیای مرکزی و قفقاز شد. در بریولوو چندین هزار مهاجران کاری را برای چند روز بازداشت و بعدا یک تعداد از آنها را از روسیه خارج کردند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
آزادی در امواج نو از 7:00 و وقت دوشنبه روی موجهای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یسد نیز می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سر خط گزارش و صحبت بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. شهرت قدرتوف بازداشت شد. آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان وکیل دفاعی زید سعیدوف را در چه جرم ابدار می خواند؟ غزه صحنه نوی نبردها میان اسرائیل و حماس. آیا مردم عادی اسرائیل هم از این عملیات دفاع میکنند؟ و بازگشت به اصل خیش، چرا رئیس شرکت دولتی تاجیک ایر را از مقامش برکنار کردند؟ شهرت قدرتوف، یکی از وکیلان دفاعی صاحبکار زندانی تاجیک زید سعیدوف، روز دوشنبه در حجره کاریش در مرکز صاحبکاران بازداشت شد. مقامات آژانس ضد فساد تاجیکستان گفتند که قدرتوف طبق ماده 320 کدکس جنایی کشور در رشوت ستانی گمان بر می شود. شهرت قدرتوف اولین وکیل زید سعیدوف نیست که آژانس مبارزه با فساد مالیوی تاجیکستان بازداشتش میکند. چهار ماه پیش کارمندان این آژانس فخریدین زاکیروف دیگر وکیل دفاعی تاجر زندانی را با گمان تاخیر در پرداخت قرض بانک دستگیر کرده بودند. تفصیل در این باره هم در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مؤمن احمدی.
این اولین و آخرین سخنانی وکیل دفاع شهرت قدرتوف با خبرنگاران پس از بازداشتش بود. شهرت قدرتوف وکیل دفاعی صاحبکار زندانی تاجیک زید سعیدوف در حالی که از بینای صاحبکار بانک در حلقه کارمندان آژانسی ضد فساد بیرون میشد، ظاهرا روحیه خوب داشت. اما او از این بیشتر نتوانست صحبت کند، زیرا پس از گفتن این جمله سراسیماور او را به داخل ماشین سیاه شیشه وارد نمودند و بردند. مفتشان آژانسی او را به اینجا برای کافتکاوی کارگاه موقتیش در محله 8 مرد شهر دوشنبه آورده بودند. اسحاق تبروف، همکسب دیگری قدرتوف که همراه با او از حقوق زید سعیدوف دفاع میکرد و اکنون با وکیل دفاعی همکسب بازداشت شده اش تبدیل یافته است، برعکس قدرتوف خسته نمودار میشد و گفت حالا اطلاعی برای روزنامه‌نگاران ندارد. کارمندان آژانسی هم از صحبت با روزنامه‌نگاران خودداری کردند و در حال حاضر اظهارات کوتاه قدرتوف از پورا نگرفتن صحبت کرد تضادی را به میان آورده است، زیرا در آغاز مسئولان آژانسی را طبق ماده 320 کدکس جنایی یعنی پورا دادن به یک دادرسی تا هنوز اسمش نامعلوم گمان بردانسته بودند. بازداشت شهرت قدرتوف که ساعت 11 امروز 19 ایول صورت گرفت و آن هم از طرف آژانسی نظارت مالیه و مبارزه با فساد، بسیاری ها را دفعتن به یاد پرونده وزیر پیشین صنعت و صاحبکار موفق زید سعیدوف انداخت. این نیز از طرف این نهاد بازداشت و بر پایه تفتیشات آن دیرتر به 26 سالی حبس محکوم شده بود. و همچنین یک وکیل دیگری سعید فخرالدین زاکیروف نیز از طرف این آژانسی با اتهام برنگرداندن وام بانکی زندانی شد. با ذکر این نکته ها ده ها نفر از کاربران شبکه های اجتماعی بازداشت شهرت قدرتف را به پرونده زید سعیدوف مربوط دانستند. بارها در شبکه های اجتماعی با نشر عکس فرزندانش و پیام های تهدیدآمیز با تلفن همراهش با او هشدار داده بودند که از تندروی در حمایت زید سعیدوف دست کشد. اکنون به این هم اشاره می شود که قدرتف عضو ریاست حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یکی از حزب های مخالف دولت است. رحمت الله زویرف رهبر این حزب گفت بازداشت قدرتف انگیزه سیاسی دارد.
این انگیزه سیاسی نداشته نمیتواند. از بس که شهرت قدرتف یکی از باجورتترین ادوکاتویی که مسئله قضیه زید سعیدوف کتی به یگان سال ترس و حراس همه چیز رو اصحار و عقیده میکرد و ادوکات امروزه از جهت سیاسی مثل استوار تاجیکستان بود.
با عقیده رحمت الله زویروف شهادت یک دادرس ترکیب جنایت شده نمیتواند، بلکه پاره را فقط وقتی دادن و گرفتن میتوان اثبات کرد. در غیر آن این طبیعت پوره پرووکاسیونی و سیاسی دارد. شهرت قدرتوف از وکیلان شناخته تاجیک است که در چندین پرونده پرسر و صدا از جمله از وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان یعقوب سلیموف، وزیر سابق صنعت زید سعیدوف و دلاورشاه قاسموف گمانبری اساسی در قتل خالمومین سفروف رئیس اداره جنگل و یزنه پرزیدنت تاجیکستان و جورابک آخونوف رئیس شرکت ساختمانی ماوراءالنهر حمایت کرده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت وکیل دفاع شهرت قدرتوف از سوی کارمندان آژانس مبارزه با فساد مالیوی تاجیکستان با گمانی رشوت ستانی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. سنجش شرکت و کارخانه های بزرگ از سوی مقامات انداز تاجیکستان فرمایشی نموده در چارچوب قانون صورت میگیرد. به این نکته رئیس کمیته انداز تاجیکستان روز 21 یول در یک نشست خبری در شهر دوشنبه تاکید کرد. تاکید نصرت الله دولتوف پاسخ به رهبران برخی شرکت ها بود که سنجش های تکراری کمیته انداز را غیر قانونی میخوانند و میگویند که این نهاد سنجش ها را با نظرداشت منافع صرف اداره خود انجام می دهد. در نشست خبری از آن اهم اظهار نگرانی شد که برخی از شرکت های دولتی و خصوصی ده ها میلیون سامانی مالیات را به بودجه نسپردند. گزارش فرهاد میلاد خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
شرکت وویلان اطلاع کمیته انداز را که میگوید این شرکت درآمد واقعی خود را پنهان داشته 341 میلیون سامانی انداز را نسپرده است رد میکند. در نتیجه قرار است دعوای مذکور در دادگاه بررسی شود. این در حال است که کمیته اندازی تاجیکستان نزدیک به 350 کارخانه خرد و بزرگ و دولتی و خصوصی را به پنهان داشتن درآمد واقعی و نسپردن انداز از این درآمد عیبدار کرده است. بهزاد فیض‌الله رئیس شرکت وویلان در شرح این نکته بر رادیوی آزادی گفت این قرض اساس نداشته یک ساختکاری مقامات انداز است و وویلان آن را قبول ندارد. و افزود
راست خودش بازیمش کمیته زید انخشاره گرفته در برهم تیم کمیته زید انخشاره نماشد. ما موافقت کردیم و یا ندرست حساب کرده چیزی که کمیته زید انخشاره کرد و به دوش خود گذاشتند.
اما نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز در تکیه به اطلاع اگنتی زید انحصاری تاجیکستان گفت و ویلان از نخنامه های استفاده میکند که با اگنتی مذکور موافقه نشدند. و افزود بر اساس سنجش های اجباری جاری و تکراری که طی 3 سال اخیر گذرانیده شدند با حساب بهره و جریمه ها و ویلان 341 میلیون سامانی را از انداز پنهان کرده است.
در اخر ما کوشش کردیم که یک چند مرتبه متخصصان شرکت حقوق شناس و همه متخصصان شرکت ما یک چند مرتبه دعوت کردیم، یک چند مرتبه این مسئله در متخصصان یک جا بررسی کردند و یک موافقه نیامدیم.
بهزاد فیض‌الله دعوای رئیس کمیته انداز را به اساس میخواند و میگوید نرخنامه وویلان با اگنتی ضد انحصاری پره موافقت شده شرکت همساله به بودجه تاجیکستان بیش از 100 میلیون سامانی انداز می سپرد و برای جانبداری سیاست های اجتماعی حکومت معرکه های خیریوی برگزار می کند. وویلان تنها شرکت نیست که از توی کمیته انداز به پنهان کردن انداز متهم می شود. تا به حال بقیه شرکت های موبیلی تاجیکستان از قبیل میگافون، بیلاین، تیسل نیز این مشکل را دارند. ضمناً در پاسخ کتبی بر رادیوی آزادی شرکت های بیلاین و میگافون تنها گفتند که از انداز عموماً قرضدار نیستند. همچنین کارخانه های دیگری بزرگ تاجیکستان نظیر گازپروم نفت و تتیس پترولیوم اتهام قرضداریشان از انداز را رد کردند. اما کمیته انداز میگوید هرچند همه آنها به اندازه معین مشکلی انداز دارند، از بس که این قرضها بحث برانگیزند آنها را نمیشود قرضدار شمارید و تنها پس از قرار دادگاه آنها قرضدار اعلان شده مبلغ معین شده را میسپارند. در حال حاضر بنا به اطلاع رسمی در رویخط قرضداران کمیته انداز تا 1 اپریل سال روان 38 کارخانه بزرگ و 319 کارخانه میانه جای گرفتند که از 200 هزار تا 11 میلیون سومانی قرض ثابت دارند و باید به بودجه بسپارند. همچنین این نهاد تا 9 ایول سال روان 2155 شرکت و کارخانه و صاحب کار را به مسئولیت خوانده است که با کمیته انداز مشکل دارند. همین طور تا 1 ایول سال روان بنا به اطلاع کمیته انداز شرکت و کارخانه و صاحبکاران تاجیکستان 636 میلیون سومانی از بقیه انداز پرداخت ها قرض دارند. علاوه به این طی 6 ماه اخیر 864 انداز سپارنده وظیفه دار شدند که حدود 670 میلیون سومانی بقیه پولی انداز سپارند. برخی از کارشناسان میگویند چون این وضع دلیل آن است که نظام جمع آوری انداز و انتقال آن به بودجه روشن نیست. از جمله میخائیل پتروشکوف رهبر مرکز دستگیری صاحبکاری تاجیکستان میگوید
وضعی که سری قرض شرکت و کارخانه ها به میان آمده است خیلی نامفهومی ها دارد. هم برای شرکت ها و هم برای کمیته انداز شفاف کردن این روند ضرور است. این هم به آن خاطر که جامعه شهروندان تاجیکستان دانند قرض ها از کجا و چی طور پیدا شدند.
کمیته انداز قبلا اعلان کرده بود که قریب 250 قرار آن نسبت صاحبکار و شرکت و کارخانه های قرضدار در دادگاه های اقتصادی بحث می شوند. یکی از بزرگترین آنها اعتراض شرکت سازیدن سری 65 میلیون دلاری آمریکایی است که در دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه به نفع کمیته انداز انجام یافت و حالا در دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفته است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 23 ایول در رابطه با اوضاع در باریکه غزه نشست اضطراری برگزار میکند. بر پایه اظهارات این نهاد سازمان ملل متحد که روز دوشنبه نشر شد، از دعوت مصر برای برگزاری نشست ویژه و اضطراری 16 کشور عضو شورای حقوق بشر پشتیبانی کردند. از این پیش شورای امنیتی سازمان ملل متحد از افزایش قربانیان در باریکه غزه بر اثر عملیات ارتش اسرائیل اظهار نگرانی کرد و خواستار آتش بسی فوری شد. اعضای شورای امنیت قطعنامه را در این باره در جلسه پشتی درهای بسته شام یکشنبه پذیرفتند. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کیمون قبل از جلسه شورای امنیت کشتار صدها فلسطینی بر اثر عملیات زمینی ارتش اسرائیل و بی‌رحمی در زد و خوردها را محکوم نمود. او برگزاری عملیات در منطقه سیر اهالی را وحشانیت نامید. اظهارات بان کیمون روز دوشنبه در قطر ارائه گردید که سفرش به کشورهای خاورمیانه از آنجا شروع شده است. به نوشته خبرگزاری ها تعداد قربانیان بر اثر عملیات ارتش اسرائیل علیه گروه حماس در غزه که دو هفته باز ادامه دارد از مرز 500 نفر عبور کرد. فقط روز یکشنبه در این عملیات 100 فلسطینی از جمله 10 زن و کودک و 13 نظامی اسرائیلی کشته شدند. در یک صحبت تلفنی با فرنوش شیرات خبرنگار مقیم شهر بیت المقدس از او سوال کردیم که واکنش مردم خود اسرائیل به عملیات در باریکه غزه چگونه است؟
ببینید از اونجا که این حملات راکتی بسیار گسترده و متعددی امروز برای 14 روز پیدرپی ادامه داره و میشه گفت که دیگه شهرهای کوچک نزدیک به کمربند غزه رو در بر نمیگیره، بلکه شهرهای مرکزی و حتی در هفته گذشته بخشی از شهرهای شمالی اسرائیل مثل حیفا، کوپایه های کرمل، شهر خدرا رو در بر گرفته بود. از اونجا که قریب به اتفاق مردم اسرائیل الان تحت خطرات واقعی راکتی هستند و زندگیشون به شدت مختل شده، میتونم بگم که مانند گذشته انتقاد از عملکرد دولت و ارتش تقریبا وجود نداره. گروه معدودی و انگشت شماری از چپگرایان اسرائیل هستند که از همون روز اول آغاز عملیات نیروهای زمینی و پیاده نظام بود که مخالفت خودشون رو با این مسئله ابراز داشتن، اما در مقایسه با سایر اعضای جامعه اون گروه منتقد به شدت در اقلیت هستند.
یعنی بیشتری مردم در رابطه با کشته شدن بیش از 500 فلسطینی که بخشی اعظم آنها مردمی آسایشته و زنان و کودکانند به تفاوتی ظاهر میکنند؟
ببینید، دولت اسرائیل سه‌شنبه قبل آتش‌بسی رو که برای اولین بار در چند جمله از طرف مصر ارائه شده بود بلافاصله قبول کرد. این سازمان حماس بود که اونو قبول نکرد. پنجشنبه قبل اسرائیل با یک آتش‌بس 4 ساعته به عنوان آتش‌بس بشردوستانه موافقت کرد، ولی بعد از گذشت 2 ساعت این بازم حماس بود که راکت‌های خودش رو به طرف اسرائیل شلیک کرد. همین روز دیروز قرار بود که 2 ساعت آتش‌بس بشردوستانه باشه، اما بعد از 1 ساعت دوباره راکت پرانی شد. هر دو طرف رهبران خودشونو دارن. طرف مقابل بله، شمار کشته ها از 500 نفر فراتر رفته، ولی گناه اون و خون این 500 بی گناه فلسطینی که یه قسمتشون افراد و فعالان شاخه های نظامی حماس و جهاد اسلامی فلسطین و گروه های تروریستی دیگری هستند، اما یقینا بخش بزرگی از کشته ها غیر نظامیان هستند. گناه اون به پای خالد مشعل، به پای رمضان عبدالله شلاح و به پای هر رهبر بیخرد و بدور از تدبیر دیگر.
تشکر با فرنوش شیراد، خبرنگار مقیم شهر بیت المقدس. درباره واکنش مردم اسرائیل به عملیات نظامی در غزه صحبت میکردیم. در این عملیات علاقه بیش از 500 تن از فلسطینی ها جان باختند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ما بخشی توجکی رادیوی آزادی تماس بگیرید، هم از طریق اسکایپ و هم از طریق ارسال پیامک ها یا اسمس. یادآور میشیم که شما در امواج برنامه های توجکی رادیوی آزادی قرار دارید. رئیسی همکنون سابق شرکت تاجگیر میگوید امیدوار گرفتن کدام منصب دولتی نیست و بعد بر کناریش از مقام به کسبی اصلیش یعنی خلبانی برمیگردد. فیروز همراه فروزی 21 یول ساعتی بعد از نشست خبری آید با فعالیت شرکت دولتی هواپیمایی از مقام برکنار شد. برخی کارشناسان میگویند برکناری رئیس شرکت شاید با وضع خراب مالیوی و قرض تاجگیر از چند شرکت و کارخانه ربط داشته باشد. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه زرنگیز نوروزشاه را در این باره همراه میشنویم.
فیروز همرویف رهبری اکنون سابق شرکت دولتی تاجیک ایر که روز 21 ایول همگی چند ساعت بعد از ملاقاتش با خبرنگاران از وظیفه سبکدوش شد میگوید احتمالاً برکناری او به وضع مالی شرکت ربط داشت. پس از نشر شدن فرمانی برکناریش از مقام رهبری کل شرکت تاجیک ایر، جناب همرویف در صحبت با رادیوی آزادی گفت تا جایی از این نقشه آگاه بود.
نوبری نو تعیین کردم و من گرفتم تمام این پروسدور حکومتی یکم پرابلم نیست.
جناب همرویف افزود از این به بعد همچون خلبان که پیشه اصلی او استیفای وظیفه خواهد کرد و میگوید باور ندارد که دیگر به منصب تعیین شود. فیروز همرویف را در این مسند رستم خالقوف که تاکنون در مسند رئیس فرودگاه بین‌المللی دوشنبه بود ایواز کرد. فیروز همرویف چند ساعت قبل از این تغییر سرنوشت در ملاقات با خبرنگاران کار نیم ساله شرکت را نتیجه گیری کرده از مشکلات زیادی تاجیک ایر، قطع و کم شدن پروازها و $110 میلیون قرض دار بودن این شرکت اطلاع داد. داد. او در این نشست به گونه‌ای از حکومت گیله هم کرد که برای رقیبش سامون ایر که تحت نظارت حسن عبدالله‌زاده رئیس اوریون بانک و دادر روس پرزیدنت تاجیکستان قرار دارد، شرایط بهتر فراهم آورده و این شرکت خیلی از پروازهای پرخریدار تاجیک ایر را به دست گرفت. فیروز همرایف در آخرین لحظه‌های فعالیتش در صدری شرکت تاجیک ایر گفت سر از ماه اپریل سال روان شرکت مذکور دیگر در خط سیر دوشنبه استانبول پرواز نمی‌کند و پروازها از جانب خوجند به سمت مسکو هم یک برابر کم کرده شده است. با دستور وزارت نقلیات کشور هم اکنون این پروازها را شرکت سامان ایر انجام می‌دهد. جناب همرایف اقرار کرد که با هواپیماهای خود در برخی از موارد تاجیک ایر نمی‌تواند با شرکت سامان ایر رقابت کند.
Они начали тоже летать по 20 рейсов в день выполнять, то есть этим самым.
Масалан ҳоло мо ба Хуҷанд парвоз надорем. Ин хатсайро Somon Air гирифт. Вақте Somon Air парвоз ба Хуҷандро шуруъ кард ва ҳар рӯзе ду парвоз анҷом медоданд ва тарифҳояшон ҳам каме фарқ мекард, мусофирони мо кам шуд ва мо аз ин бозор рафтем. Мо бо M60 натавонистем бо Boeing-ҳо рақобат кунем. Аксар мусофирон албатта Boeing-ро интихоб мекарданд.
Нам там на M60 делать нечего, все пассажиры, конечно, летали на Boeing.
کاهش پروازهای تاجیک ایر و بازم تنگتر شدن موقعی آن در فضای تاجیکستان در حالی است که قرض این شرکت در نزد چنیهات به 110 میلیون سومانی رسیده است. مسئولین تاجیک ایر میگویند به خاطر رهایی از بحران مالی و جلوگیری از مفلس شوی آنها به حکومت کشور مراجعه کرده و خواستار مساعدت در پرداخت قرضهایش شده است. مسئولین تاجیک ایر میگویند مشکلات اقتصادی این شرکت از سال 2009 در پی بیرون آوردن شرکت های کنونی فرودگاه دوشنبه، شرکت نفترسون و تاجیک ایر نویگاسیا که همگی در تابعیت تاجیک ایر بودند شروع شده است. متراست که چرا حکومت تاجیکستان به جای گرفتن دستی شرکت دولتی خود تاجیک ایر که در قرض غوطه‌ور است و رو به مفلسی دارد بیشتر از سامان ایر پشتیبانی میکند و برای آن تمام امکانات های رشد فراهم آمده است. سیمودین دوستوف تحلیلگر تاجیک یگو ملی اصلی به پول نخستن تاجیک ایر را در آن میبیند که این شرکت به یک منبع فساد برای یک گروه معین تبدیل یافته است.
تاجیک ایر چهار شرکتی دولتی هست، نظیر برکتازی، نظیر کارخانه واحد راه آهن و تاجیکی هست. این منبع اساسی فساد و درآمدهای مالی برای یک گروه معین منصبداران و بود هم شش افرادی نزدیک بر ریاست حکومت جمهوری تاجیکستان بود و هستند. و من همین عادی‌ترین طلبات فعالیت شفاف این کارخانه ها تأمین کرده نمی شود.
در ضمن در ملاقاتش با خبرنگاران فیروز همرایف اکنون سابق رهبر شرکت تاجیک ایر اقرار کرد که پرزیدنت هم به دلایل امنیتی و بهتر بودن تیاره‌های سامان ایر نه با شرکت وطنی بلکه با همین شرکت خصوصی پرواز میکند. تاجیک ایر حالا در اختیار خود 36 هواپیما داشته است که 23 تای آن از زمان شوروی باقی مانده و از طریق مزایده فروخته خواهند شد. در انگیز نوروزشاه رادیوی آزادی دوشنبه.
وضعی سنگین مالیوی تاجیک ایر و تلاش های حکومت تاجیکستان برای نجات این شرکت. و شنوندگان ارجمند، در پایان این نشست مجله خبری فرصت هم داریم که نوگونی ورزش تاجیکستان رو از همکارمون در شهر دوشنبه نرز اللهی لطیف بشنویم.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل آید به جودو بین قواهای مسلح در یریوان 3 مدال به دست آوردند. در این باره به رادیوی آزادی پالکومنیک فرهاد رحمت‌اللهیف سرداری باشگاه مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع تاجیکستان روز 21 ایول خبر داد. وی گفت در این مسابقه عنعنوی که از 15 تا 20 ایول در پایتخت ارمنستان یریوان برگزار شد، به جز میزبانان ورزشکاران بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان شرکت داشتند. جناب رحمت اللهیف افزود
از کلوب مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان 4 نفر اشتراک نمودم و سازوار جایزه‌ای پیام گردیدم.
به اطلاع جناب رحمت اللهیف کشتیگران تاجیک خوشقدم خسروف، شردیل باقیف و زینالعابدین اعظمخان که در وزن خود جایهای سوم را گرفتند با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. در حساب دسته منتخب ارمنستان با کسب 4 مدال طلا، یک نشان نقره و یک مدال برنجی غالب گشت. منتخب روسیه جای دوم و دسته بلاروس جای سوم را از آن خود کردند. خبر دیگر، دوره اولی مسابقه لیگ یکم فوتبال تاجیکستان در منطقه سوخت با پیروزی دسته اسفره شهر اسفره به انجام رسید. فوتبال بازان اسفره در بازی آخرین مرحله اول در میدان خود بر دسته اسخطه خوجند با حساب 3-1 غالب آمدند و با 31 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گرفتند. باید گفت که اسفره یگانه دسته است که باخت ندارد. اسخطا با 27 امتیاز در مقام دوم و تیم سپیتامین نوحی سپیتامین با 23 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگلی های ورزش تقدیم شد و اینجا این بخش مجله خبری پایان یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی میمانید.